ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. مشاور امنیت ملی آمریکا از اجرایی شدن جامع‌ترین استراتژی سایبری این کشور خبر داد. به گفته وزارت خارجه، ایران درخواستی برای ملاقات با دونالد ترامپ ارائه نداده است. و وزارت خارجه آمریکا بار دیگر ایران را مسئول حمله به مراکز ایالات متحده در عراق دانست. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز 29 شهریور گفت که جامع‌ترین استراتژی سایبری آمریکا در 15 سال اخیر تدوین و اجرایی شده است. آقای بولتون در توضیح این استراتژی تازه میگوید که دستان آمریکا در مورد حملات سایبری دیگر نظیر دوره باراک اوباما بسته نیست. آقای بولتون سیاست آمریکا در قبال کسانی که علیه این کشور دست به حمله سایبری میزنند را سیاستی دفاعی و در این حال تهاجمی توصیف کرده که ممکن است تنها به جهان سایبری محدود نماند. او در این باره توضیح بیشتری نداده است. جان بولتون ایران، چین، روسیه و کره شمالی را بزرگترین تهدیدات سایبری علیه آمریکا نامیده که به شکل روزانه به آمریکا و متحدانش حمله می‌کنند. 28 شهریور ماه یک شرکت امنیت سایبری اعلام کرده بود که در آستانه اثرگیری تحریم‌های نفتی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران، هکرهای دولتی ایران کارزار تازه‌ای را علیه شرکت‌های حوزه انرژی در خاورمیانه به راه انداختند. آمریکا همچنان در حال بررسی پرونده دخالت سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی هیچگاه درخواستی برای انجام ملاقات با دونالد ترامپ ارائه نداده است. آقای قاسمی در واکنش به صحبت‌های اخیر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل، ارائه درخواست از سوی ایران برای ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا را تکذیب کرده و آن را مضحک و در جهت ایجاد یک فضای روانی با اهداف مشخص خوانده است. نیکی هیلی روز پنجشنبه گفته بود که اگر آقای روحانی تقاضای ملاقات کرده باشد، تصمیم درباره آن بر عهده دونالد ترامپ خواهد بود. ایران سال پیش مدعی شده بود که دونالد ترامپ در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل 8 بار برای ملاقات با حسن روحانی درخواست داده است. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا واکنشی به این خبر نشان ندادند. با این حال دونالد ترامپ در ابتدای مرداد امسال اعلام کرده بود که حاضر است بی قید و شرط با حسن روحانی دیدار کند. ایران نیز در پاسخ اعلام کرد که بهتر است به جای ملاقات آمریکا مجدداً به برجام بازگردد. از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران تا کنون ملاقاتی حضوری میان رؤسای جمهوری دو کشور صورت نگرفته است. حسن روحانی روز اول مهر ماه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می شود. آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر ایران را مسئول حملات اخیر به مراکز آمریکایی در عراق دانست و هشدار داد اگر خطری متوجه شهروندان آمریکایی در عراق شود، جمهوری اسلامی را مقصر خواهد دانست. هدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران همچنان به عنوان عامل بی‌ثبات کننده در منطقه شناخته می‌شود. این سخنان در حالی بیان می شود که کاخ سفید 20 شهریور نیز شبه نظامیان زیر حمایت ایران را عامل حمله به کنسولگری آمریکا در بصره و سفارتخانه این کشور در بغداد معرفی کرد. در کنار هشدارهای کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا به ایران، نمایندگان جمهوری خواه در سنای آمریکا نیز به تازگی طرحی را برای مقابله با گسترش نفوذ ایران در عراق ارائه کردند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
دبیرخانه کارگر گفته است همانطور که دبیر کل خانه کارگر گفته است که همانطور که قیمت ارز در ایران شناور است، میزان دستمزد کارگران نیز باید شناور باشد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، علیرضا محجوب در مصاحبه رادیویی همچنین خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار شد تا حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم موجود در ایران افزایش یابد. در ماه‌های اخیر به دنبال کاهش ارزش پول ملی ایران و افزایش قیمت‌ها، تشکل‌های کارگری با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران خواستار افزایش دستمزد آنان شدند. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
زندگی 50% از اقشار جامعه ایران در زیر خط فقر، رسیدن نرخ فقر به 6 میلیون تومان و کاهش 52% قدرت خرید کارگران از جمله اخباری هستند که در روزهای اخیر در رسانه‌های ایران انتشار یافتند. در همین ارتباط علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر ضمن تاکید بر لزوم افزایش دستمزد کارگران گفت نوسانات اخیر در بازار ارز که باعث به وجود آمدن تورم گسترده شده موجب وارد شدن خسارت‌های زیادی به زندگی اقتصادی کارگران شده است. در همین حال احمد میدری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته است که این وزارتخانه طرح اختصاص کالاکارت به 10 میلیون تن با مبلغ ماهیانه 100 هزار تومان را به دولت ارائه کرده است. بهروز فراهانی در این مورد که آیا چنین کمک‌هایی می‌تواند به بهبود زندگی کارگران و خانواده‌هایشان منجر شود می‌گوید:
مثل همیشه وقتی صحبت از دستمزد یا مزایای کارگران میشه باید ببینیم که چه کسانی دارن راجع بهش صحبت می‌کنند و چه چیزی رو میخوام بیارن، به خصوص در یک اقتصاد تورم زده مثل مال ایران با یک همچین اوضاعی، با این همچین وضعیت نرخ ارزی که بین اون چیزی که دولت میگه و اون چیزی که واقعا هست تفاوت‌ها از زمین تا آسمونه، فقط و فقط نمایندگان واقعی کارگرا، اونهایی که به طور روزمره در تماس هستن با اونها و نشون دادن که از منافع اونها قادر هستن دفاع بکنن، حتی به قیمت اخراج و زندان و دستگیری و اینها، اونها هستن که میتونن حرکت بکنن. طبیعیه که تمام این صحبت‌ها تا موقعی که اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، شوراهای واقعی کارگری نمایندگان خودشون انتخاب نکنن و نفرستن به این مذاکرات، به هیچ وجه محلی از اعراب نخواهد داشت. ولی الان در واقع با این وضعیتی که ما داریم می‌بینیم که هیچ انتظاری نمیشه داشت که یک مرهمی حتی کوچک به زخم کارگرها گذاشته بشه.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در حال حاضر 1,115,000 تومان است و این در شرایطی است که به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها همین مقدار دستمزد هم در کارگاه‌های کوچک پرداخت نمی‌شود. به نوشته وبسایت خبر آنلاین، علیرضا محجوب در بخشی از سخنان خود خواستار تشکیل نشست شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران شده است. چند روز پیش خبرگزاری‌های ایران از برگزاری دو نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار خبر داده بودند. به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست دوم کمیته دستمزد شورای عالی کار مشخص شد که قدرت خرید کارگران در شهریور ماه سال 97 نسبت به اسفند سال گذشته 800 هزار تومان کاهش یافته است. در نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار گفته شد که حداقل هزینه مصرف ماهیانه مواد غذایی یک خانوار 3.3 نفره کارگری حدود 910 هزار تومان است و با احتساب تأثیر سهم 25.7% مواد خوراکی در سبد معیشت آنان، هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری حدود 3,450,000 تومان است. بحث سبد معیشت و هزینه زندگی خانوارهای کارگری در شرایطی مطرح شده است که تشکل‌های کارگری بارها با اعلام پایین بودن فاصله حداقل دستمزد با خط فقر خواستار تعیین دستمزدی بالاتر از 5 میلیون تومان برای کارگران شدند. ماده 41 قانون کار تأکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار 4 نفره تعیین شود. با این همه فعالان کارگری بر این اعتقادند که هیچگاه تبصره مربوط به هزینه زندگی ماهانه در تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته نشده است. درخواست تشکل‌های کارگری برای افزایش دستمزد کارگران در شرایطی در ماه‌های اخیر شدت پیدا کرده است که انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، چندی پیش اعلام کرد که افزایش دستمزد کارگران در سال جاری در دستور کار دولت نیست. بحث افزایش دستمزد کارگران در شرایطی مطرح شده است که شماری از نمایندگان کارفرمایان میگویند این موضوع به بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم، چنین استدلالی را رد میکند.
افزایش دستمزد نیست که عامل اصلی تورمه، بلکه این به واقع میشه گفت که افزایش افسار گسیخته نقدینگی که بخش عمدهش مربوط است به رانت. بنابراین اگر قرار است ثبات اقتصادی ایجاد بشه و تورم کنترل بشه، میبایست دولت اقدام بکنه به جلوگیری از منابع رانتی. در صورت اینکه به هدفش برسه، خب ثبات اقتصادی ایجاد میشه و اساساً نیازی به بالا بردن دستمزد نیست. این توجیهاتی است برای اینکه دستمزدها بالا نره، حال اینکه عامل اصلی تورم یعنی تنش‌های بین‌المللی، یعنی رانتی که داده داده میشه به نهادهای فاسد و غیر پاسخگوی مذهبی و سیاسی، اون از یاد برده میشه.
پیش از این هم جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفته بود
سال گذشته هیچ وقت دستمزد کارگران درست حسابی افزایش به تناسب تورم پیدا نکرده. توی مقاطعی هم مثلا ببین اوایل انقلاب چندین برابر شد دستمزد کارگر، چرا تورم بالا نرفت؟ واقعیت اینه که من فکر میکنم قضیه کاملا برعکسه، منجمد کردن و فیز کردن دستمزد کارگر و عدم قدرت خرید کارگر از اون طرف یکی از عوامل اصلی تعطیل کارخونه هاست. قدرت خرید از بین میره و واقعیت اینه که دیگه کارگر نمیتونه خرید بکنه. این بنبست اقتصادی که به نظر من در ایران پیش اومده یکی از عواملش همین انجماد دستمزد بوده.
در این ارتباط نیز اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرگزاری فارس گفته که افزایش حقوق کارگران به دلیل پایین بودن آن تأثیری بر تورم ندارد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
پزشکان استرالیایی روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به نخست وزیر این کشور نسبت به اضطراری بودن وضعیت در بازداشتگاه‌های پناهجویی استرالیا در منطقه اقیانوس آرام هشدار داده و از دولت استرالیا برای رسیدن و درمان پناهجویان درخواست اجازه کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از نوشین سید حسینی بشنویم.
تونی بارتون رئیس انجمن پزشکی استرالیا در نامه‌ای خطاب به نخست وزیر این کشور در مورد تأثیرات منفی بازداشت بلند مدت بر سلامت جسمی و روانی پناهجویان هشدار داد. بر اساس سیاست سختگیرانه مهاجرتی استرالیا، پناهجویانی که تلاش می‌کنند به استرالیا برسند، بازداشت شده و به سه اردوگاه در پاپواگینه نو یا اردوگاهی در جزیره ناورو فرستاده می‌شوند. بیش از 1000 مرد، زن و کودک که بسیاری از آنها ایرانی هستند، در اردوگاه‌های پاپواگینه نو و ناورو زندگی می‌کنند و به آنها گفته شده که هرگز حق اقامت در استرالیا دریافت نخواهند کرد. انجمن پزشکی استرالیا در نامه خود به اسکات موریسون نخست وزیر این کشور نوشته است گزارش‌هایی از آسیب رساندن برخی از پناهجویان به خود دریافت کرده و خواستار ارسال فوری هیئتی از پزشکان به ناورو شده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، نخست وزیر استرالیا در پاسخ به درخواست خبرنگاران برای توضیح در مورد نامه انجمن پزشکی استرالیا از اظهار نظر خودداری کرده است. او در این حال گفته است که بسیاری از پناهجویان به زودی به آمریکا منتقل خواهند شد. ایالات متحده اعلام کرده که حدود 1250 پناهنده را از بازداشتگاه‌های استرالیا خواهد پذیرفت. مدافعان حقوق پناهندگان می‌گویند تاکنون حدود 300 پناهجو به آمریکا منتقل شدند. پیتر داتون وزیر کشور استرالیا حدود 3.5 ماه قبل گفت احتمال دارد صدها پناهجو به طور نامحدود در اردوگاه‌ها باقی بمانند، زیرا هیچ کشور دیگری مایل به پذیرش آنها نیست. در بازداشت ماندن حدود 100 کودک که بعضی از آنها تمام عمر خود را در ناورو گذرانده اند و گزارش‌های متعدد آسیب رساندن برخی از آنها به خود، انتقاد شدید نهادهای مختلف را به دنبال داشته است. استرالیا که ادعا می‌کند این سیاست برای جلوگیری از غرق شدن پناهجویان در دریا لازم است، چند کودک را پیش از این از جزیره ناورو منتقل کرده است. حدود 1.5 ماه قبل استرالیا یک پسر 12 ساله ایرانی را که اعتصاب غذا کرده بود جابجا کرد. حدود 2 سال پیش هم یک جوان 23 ساله ایرانی به نام امید در اردوگاه ناورو اقدام به خودسوزی کرد و جان باخت. ماه پیش نیز پزشکی قانونی ایالت کوینزلند در شرق استرالیا با اعلام نتیجه نهایی تحقیقات خود درباره مرگ یک پناهجوی ایرانی به نام حمید خزائی که 4 سال پیش در اردوگاه مانوس درگذشت، این مرگ را کاملا اجتناب پذیر دانست. حمید خزائی پناهجوی 24 ساله‌ای که در اردوگاه مانوس یکی از جزایر پاپواگینه نو نگهداری می‌شد، حدود 4 سال پیش در پی عفونی شدن زخمی در پایش ابتدا به مرکز پاپواگینه نو و سپس به بیمارستانی در خاک استرالیا انتقال یافت و سرانجام در آنجا درگذشت.
گزارش نوشین سید حسینی ما رو به پایان این بخش خبری رساند. 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.